أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در تنبيه اول از تنبیهات اصل براءت است. بعد از بیان مرحوم آخوند و آیت الله خویی و حضرت امام رضوان الله علیهم و بیان شقوقی که به هر حال مخصوصا در بیانات حضرت امام رضوان الله علیه بود، به نظر میرسه که باید ما بحث رو در رابطه با ملاک تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی در هر موردی چه شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه بررسی بکنیم، که خب در فرمایش حضرت امام هم یه اشارهی بهش شده بود، اما روی آن خیلی تکیه نشده. اون حالا این رو ما بررسی میکنیم و اون این که اصل موضوعی در واقع اصل سببیه نسبت به اصل حکمی، که اصل سببی وقتی جاری بشه اصل مسببی هم که ترتب حکم است به طور قهری بر آن مترتب می شود. خب موارد زیاد داره، مثل اینکه ما شک بکنیم در وجوب نفقه بر زوج نسبت به زوجش، یا حرمت نکاح زوجه وقتی که شک در حیات و موت زوج بکنی. در اینجا خب وقتی که ما در این اصل سببی استصحاب بکنیم و استصحاب عقلایی و شرعی است، قطعا اون حکم شرعی هم مترتب میشه. ترتب حکم شرعی بر اینجا خب در نوعی شرع هم آمده. به هر حال موازین استصحاب هم ثابته که یقین سابق و شک لاحق. و حالا در اینجا هم به این صورته که صور شبهات حکمیه در طهارت و نجاست که تقسیم میشه به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، به همین صورت ما باید موارد رو بررسی بکنیم. حالا در شک در شبهه حکمیه، موردی که ما شک در طهارت و حلیت شیء بکنیم، در این بحث این نکته هم مورد توجه قرار باید به نظر میرسه که بگیره، که آیا طهارت و حلیت مساوی با همه، که هر جا طهارت بود حلیت هم هست، یا بالعکس هر جا نجاست بود مثلا حلیت به هر حال نیست. اینها رو بعد به هر حال بررسی کرد، که حالا اینجا بهش یه اشاره میشه. مورد اول اونجاییست که ما شک در قابلیت حیوان میکنیم برای تزکیه، که متولد از دو تا حیوان است، قابل و غیر قابل. خب اینجا نمیدونیم عنوان این حیوان چیه، اصل حیوانیت محرزه، اما عنوان خاص که صنف باشد که اون حکم روی اصناف می رود، این معلوم نیست. حالا این رو مثلا به عنوان شبهه مفهومی بگیریم، حالا هر چی بگیریم به هر حال مشخص نیست. اینجا مرحوم آخوند فرمود که اصالت عدم تزکیه رو وقتی که زنده بود ما جاری میکنیم، که خب در حال حیات غیر مزکا بود، این روشنه. خب غیر مزکا باشه یعنی نجاست و حرمت برش مترتب میشه که آثار غیر مزکا بودنه. خب حالا آیا این نجاست ثابت میشه؟ غیر مزکا بودن ثابت میشه، چون به هر حال در حال حیات تزکیه نشده. اما این عدم تزکیه رو ما حساب بکنیم و اثبات بکنیم، پس این نجسه. بانک نجاست روی میته آمده، نه روی غیر مزکا. بین مزکا و میته اون خصوص منوج هست، هر میته غیر مزکا هست قطعا، اما اینطور نیست که هر غیر مزکایی میته باشه. اون خصوص چی گفت؟ مطلق اجتماع هست، اون خصوص مطلق هست، چون میت اونیست که مات ان حتف انفه، بدون قتل یا جراحت. چون ما در آیات قرآنی داریم بین میته و غیر مزکا به حال تقابل قائل شده، و حرمت را که ظاهرش حرمت اکل است بر میته و غیر مزکا مترتب کرده است. سوره مائده چند تا آیه در این رابطه هست. سوره مائده رو که ملاحظه بکنیم روی این بیشتر، بعد تو این مرحال آیه سوم توجه کرد. می‌فرماید که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، که این ما اهل لغیر الله به همون غیر مزکاست، تا و المنخنقت و المقبوزت و المتردیت و النطیحة و ما اکل السبع، که اینها جزء میته به حساب میاد، نه مصادیق میته به حساب میاد. میته یک کلیس، اینها جزء اونهاست، غیر مزکاست. الا ما زکیتون، یعنی ما اکل السبع، این الا ما زکیتون به اون میخوره. بنابراین این رو باید دقت به هر حال داشته باشیم. بنابراین باید به نظر میرسه که بین طهارت و حلیت ما تفصیل قائل بشیم. حیوانی که ما نهنفی بحثه، که مردد است بین اینکه قابل تزکیه باشه یا غیر قابل تزکیه، که مرحوم آخوند اصالت عدم تزکیه رو جاری کردن. خب ما اگر اصالت عدم تزکیه رو جاری بکنیم که بگیم صحیحه، این اثبات میکنه که غیر مزکا است. اما اگر بگیم که نجس هم هست، نه، این رو دیگه اثبات نمیکنه، این اصل مثبت میشه، چون ملازمه ای با بین غیر مزکا بودن و میته بودن عقلا نیست و شرعا هم به این صورته. بنابراین حرمت ثابت میشه، حرمت اکل فعلا روش حرف میزنیم ما. خب این تفکیک بین نجاست و حرمت رو عرض بکنم. خب اگر این به هر حال تزکیه بشه که آیاتی دارن، فکلوا مما ذکر اسم الله ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله، خب اون مزکا رو میگه، این یکی غیر مزکا رو میگه. خب با این دو نکته فعلا نجاست رو نمیتونیم اثبات بکنیم، اما عدم اهلیت هم میتونیم اثبات بکنیم، این هم بررسی بکنیم. خود استصحاب اینجا دو تا اشکال داره، یکی اینکه قضیه متیقنه با قضیه مشکوک دوتا است. قضیه متیقنه در حال حیات بود، این بر حال حیوان حیات زوحی غیر مزکا این یه حکمی داره، برفرض این است که نجس العین بودن اینم ثابت نیست که بگیم در اون حال نجس هم هست. این رو بهش توجه بکنیم، چون مولود از دو تا حیوانه که یکیش قابل تزکیه است دیگریش قابل تزکیه نیست. بنابراین قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه اینجا با هم دیگه فرق دارن. و در با بیان دیگر قضیه متیقنه موجبه معدولت المحموله یا سالبت المحموله، حی غیر مزکا یا لیست به مزکا. اما قضیه مشکوکه قضیه سالبه است و این دوتا با هم دیگه به هر حال دوتا هستن. حالا فرقی نمی کنه چه ما تزکیه رو امر بسیطی بدانیم یا امر مرکب، چون امر مرکب معناش اینه که حالا این تزکیه به این معنا که اگر شرایط رو روش پیاده بکنیم یه جزءش مشکوکه که قابلیت برای تزکیه باشه، این عدم قابلیت در حال حیات اگر برفرض استصحاب بشه عدم قابلیت در حال ممات رو حتف انف رو اثبات نمی کنه مگر بر اساس اصل مثبت. بنابراین اینجا ما چی بگیم؟ پس حرمتش با این بیان ثابت نشد، چون حرمت بر اون چیزیست که میته باشه و غیر مزکا. ما شک که در این داریم که این شرایط تزکیه روش بیاد آیا غیر مزکا هست یا اینکه نیست. شکمون به خاطر این است که قابلیت برای تزکیه رو داره یا نه. اینا رو خوب دقت داشته باشین. بعضیا اینطور فرمودن همین که ما شک در قابلیت داشته باشیم به استصحاب هم تکیه نکنیم، استصحاب رو درش خلل قائل بشیم با این اشکالات، قائل به حرمت میشیم. که حالا اصل مثلا در این حیوانات حرمته. خب حالا اصل عدم ازلی هم اینجا ببینیم که استصحاب عدم ازلی رو میتونیم روی عدم قابلیت اجرا بکنیم. به کلام این گوینده باز اشاره میکنم، صاحب مبسوط، استصحاب عدم ازلی هم که اون وقتی که زنده نبود قابلیت نداشت، چون به هر حال سلب حالا سلبه مرکبه هم مستیه از به هر حال وجود موضوع یا عدم موضوع. این سالبه مرکبه وقتی که نباشه صادقه، وقتی که نبود قابلیت برای تزکیه هم نداشت. سالبه به انتفاع چیه؟ موضوعه. حالا این موجود شده، همین رو گفتن اونایی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستن این رو اجرا میکنی. همین اشکال اینجا هست، اینجا موضوع عوض شده. الان موضوع مشکوکه موجوده، در واقع قضیه بسیطه مرکبه است، ببخشید قضیه موجبه مرکبه است که این موجود قابل للتزکیه ام لا. ما سالبه مرکبه رو با انتفاع موضوع استصحاب بکنیم برای اثبات همون سالبه در قضیه‌ای که موجبه چه مرکبه است. این اصلا دو تا شد، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، این دو تاست. اشکالی که در استصحاب عدم ازلی هست عمدتاً اینه. علاوه بر این که به نظر میرسه این گونه استصحابا عرفیت نداره که بیاییم دقت بکنیم اون حال عدم شی رو ببینیم چه حالی داره بعد این رو اجرا بکنیم. بعد عمدتاً این امور جنبه عرفیت داشته باشه و معنوس نیست. خب استصحاب عدم ازلی که جاری نمیشه، استصحاب مرحال عدم محمولی در حال حیات هم گفتیم جاری نمیشه به خاطر اینکه موضوع عوض شده. حالا ما قائل به اینجا حلیت بشیم یا نه، قائل به نجاست بشیم یا نه. از قدم صاحب حال کتاب مبسوط این رو فرموده، اما بحث ما اینه که این نجاست بر میته متلطف شده، چون میته بودن رو خودتونم فرمودی که نمیتونیم اثبات بخواد. از طرفی حرمت هم بر برحال الا مزکیتم، این تزکیه هست و شکی در قابلیت دانی که تزکیه کامل بشه یا نه. این کلام متفرن است که بگیم که اصالت در امور حضره، اما با توجه به آیاتی که به ما امر میکنه یا ارشاد میکنه، کلو من الطیبات من یا ایها الناس سوره بقره آیه 168 به مردم خطاب میکنه، من یا ایها الناس کلو من الطیبات، حالا آیهش رو پیدا بکنیم. آن چشم ما هم شماره ها رو نمیبینه. بله، نه این 168 سوره مبارکه، بله پیدا شد. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، این به طور کلی تنها در حیوانات این هم نیست. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. خب ما اینجا هنوز احراز نکردیم این خطبه شیطانه، حرمتش خطبه شیطانه، خطبه شیطان نواهی خطوات شیطانه دیگه، خطوات شیطانه دیگه. این در رابطه با عموم مردم. آیه 172 اش به مؤمنین خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. و آیات متعددی، حالا مائده 88 و همینطور. ما در این مورد اول در شبه حکمیه با این مقدمات به هر حال حکم به حلیت میکنی و حکم به طهارت، حلیت اکل، طهارت در برابر نجاست، که ما عرض کردیم در ابتدای بحث باید بین طهارت و نجاست یک قرار تفکیک قائل بشیم. با این مقدمات در چنین موردی که ما شک در حکم داریم، قرار دلیلی بر حرمت و نجاست نداریم. نواهی مولا ارتکابش خطبه شیطانه، اوامر مولا ترکش خطبه شیطانه، چون شیطان میخواد با اینها مبارزه بکنه. اینجا نخه شرعیه، این البته نهی ارشادیه، مثل اطیع الله اطیع الرسول امر ارشادیه، این میشود نهی ارشادی که معناش این است که حرمت داره ما رو راهنمایی میکنه به مرشدون الهی، که مرشدون الهی اگر واجب باشه که نهی حرمتی باشه، این خطبه شیطان میشود حرام. و همینطور امرش اگر واجب باشه خطبه شیطان، ترک واجب میشه. حالا مستحبات هم به همین صورته دیگه، به هر حال شیطان بخواد ما مستحبات هم انجام ندیم دیگه، مکروهات رو انجام بدیم و همینطور. اونم وجوب ارشادیه، اینا همش وجوب ارشادیه. حالا غرضم اینه که این امر به کلو که تصرفه، فقط خوردنم نیست، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، این اصل حذر رو که قبلا عرض کردیم میزنه، این جواز تصرف رو در مرحله اول بیان میکنه، الا ما خرج به دلیل، که دلیل قطعی ما داشته باشیم. در اینجا چون دلیل قطعی نداریم در این مورد شبه حکمیه، بنابراین اصل موضوعی حاکم نداری. با این مقدماتی که از کنیم تو این مورد، حالا موارد دیگر رو انشاءالله از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.